صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
خداوند به موسی فرمان داد که قبل از اینکه چشم از این جهان ببندد، یک کار مهم دیگری هست که باید انجام دهد و آن گرفتن انتقام بنی اسرائیل از مدیان بود. مدیان چه کسانی بودند و چگونه زندگی می‌کردند؟ کمی به عقب برگردیم، به زمانی که بالاق پادشاه مدیان موآب برای مقابله با هجوم بنی اسرائیل به موآب متوسل به شخص جادوگری به نام بلعاب شد و از او تقاضا نمود که بنی اسرائیل را نفرین کند تا در جنگ با مدیان شکست بخورند. در آن زمان باور به نفرین کردن و دعای خیر نمودن یک باور عمومی بود، خواه در میان خدا پرستان و خواه در میان بت پرستان و مشرکان. بلعام چندین بار در این مورد با خداوند مشورت کرد و هر بار خدا او را از نفرین نمودن بنی اسرائیل منع فرموده و شکوه و عظمت سپاه اسرائیل را به او نشان داد و بالاق هم متقابلا همچنان اصرار می‌ورزید که بلعام بنی اسرائیل را نفرین کند. سرانجام موآب و پادشاه آن بالاق تن به تسلیم دادند و از در دوستی با بنی اسرائیل در آمدند و به آنها اجازه دادند تا در موآب زندگی کنند و از آنها پذیرایی کردند. آنها را به معابد خدایان خود دعوت کردند. مردان اسرائیلی با دختران موآبی زنا کردند و رفته رفته خوشگذرانی ها در موآب به مذاق مردان اسرائیل خشک نشست. بت‌پرست شدند و به خدایان موآب سجده کردند. زناکار شدند و با فواحش معبد زنا کردند و خداوند قوم را به وبایی سخت مبتلا ساخت که مثل برگ خزان بر زمین می افتادند.
اهالی موآب که مدیانی بودند با فریفتن قوم بنی اسرائیل، با دعوت بنی اسرائیل به بتخانه های خودشون و دام هایی که در گونه های مختلف خوشگذرانی و عیاشی پیش روی بنی اسرائیل خسته از سفر و کوچ که هنوز هم در رویای زندگی در مصر بود، در واقع اونها رو در نظر خداوند ذلیل و خوار کردند و مسبب این ذلت و خاری کسی نبود جز اهالی موآب و اون دختر مدیانی که با زمری رئیس قبیله شمعون در آن وضعیت اسفبار که قوم بر لاشه های مردگان خودشون می گریستند بی شرمانه به اردوگاه اسرائیل میاد تا خوشگذرونی بکنه و اگر فیحاز پسر العازر اون ابتکار رو به خرج نمیداد تمامی قوم به وبا می مردند. با توجه به این سابقه سیاه قوم، خداوند به موسی فرمان میده که لشکر بنی اسرائیل رو تجهیز بکنه و با مدیان بجنگه و ابزاری در دست خداوند باشه تا انتقام ذلیل شدن قوم رو از مدیان بگیره. موسی هم برای انجام این وظیفه خطیر و آخرین وظیفه‌ای که بر عهده او نهاده شده بود، لشکری شامل 12,000 سرباز، یعنی از هر قبیله اسرائیل 1,000 نفر رو تدارک و تجهیز می‌بینه و گوشمالی سختی به مدیان میده. در این نبرد تمام مردان مدیان از جمله 5 پادشاه مدیانی از بین میرند، زنان و کودکان مدیانی اسیر میشن و تمام دار و ندار و دامهای مدیان رو به غنیمت میگیرند و تمامی شهرها و خانه ها و دشهای اونها رو در آتش میسوزونند و با اون چه که به دست میارند، یعنی اسرا و غنایم، نزد موسی برمیگردند. موسی که متوجه زنها در میان اسرا میشه، به فرماندهان پرخاش میکنه که چرا زنان رو که موجب اغوای مردان اسرائیلی شدند و موجب شدند که اسرائیلیان بت‌پرست و زناکار بشن تا اینکه خدا وبا رو به اونها نازل کرد، چرا اونها رو زنده نگه داشتند. بنابراین موسی فرمان میده تمام کودکان مذکور و تمامی زنان رو بکشند و فقط دوشیزگان رو به عنوان غنایم جنگی نگه دارند. صحنه دلخراشی هست، اینطور نیست؟ باز هم شاهد صحنه بسیار عجیب و ترسناک هستیم که مشکل میتونیم در ذهن خودمون اون رو حل و فصل بکنیم. چرا این همه خشونت؟ زنان و کودکان چه گناهی داشتند؟ پاسخ این ابهام در خود ماجرا نهفته است. باز هم کمی به عقب برمیگردیم و پیشینه این قوم رو بررسی میکنیم. این قوم نوادگان پسر دوم ابراهیم از زن مدیانیش هاجر بودند که قسمت اعظم سرزمین‌های اطراف کنعان را در اختیار داشتند و در گذشته بارها و بارها با اسرائیلیان جنگ کرده بودند و دشمنی بین اون دو قبیله سابقه تاریخی داشت. سپاهیان فاتح اسرائیل زنان این قوم را خودسرانه و احتمالاً به خاطر خوشگذرانی‌های بعدی نکشته بودند، در حالی که همین زنان بودند که مردان اسرائیلی رو به زنا و بت‌پرستی وادار کرده بودند و همینطور پسران مدیانی رو نکشته بودند، در حالی که خداوند اراده کرده بود نسل مدیانی منقرض بشه و وجود پسران مدیانی مانعی بود در راه انجام اراده خدا. اما کودکان دختر مدیانی میتونستند با اسرائیلیان ازدواج بکنند و فرزندانی که از این ازدواج ها زاییده میشه دیگه مدیانی محسوب نمیشدند، بلکه به خاطر داشتن پدری اسرائیلی اسرائیلی محسوب میشدند. حکمی که در دادگاه عدل الهی صادر میشه برای زمانهای بعد هست و اگر مدیان شکست نمیخوردند موجب شکست و نابودی بنی اسرائیل میشدند. اگر بنی اسرائیل از بین میرفت به خاک کنعان پای نمیذاشتن و تمام نقشه های خدا نقشه براب میشد. بدین ترتیب خدا از ابزارهای انسانی برای تحقق نقشه خودش برای نجات انسان استفاده میکنه. بشریت برای نجات خودش بهای زیادی باید میپرداخت، همونطوری که خدا برای نجات بشریت بهای گزافی رو پرداخت و بعد به دستور العازر کاهن تمام آلات و ادوات فلزی به غنیمت گرفته شده به جهت تطهیر از آتش گذرانیده میشن و اون چه که قابل تطهیر شدن در آتش نبود با آب تطهیر میشه. سربازان پس از تطهیر شدن غنائم وارد لشکرگاه میشن. غنائم گرفته شده به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اونها به سربازانی که در جنگ شرکت کرده بودند واگذار میشه و بخش دیگه در بین قوم تقسیم میشه. غنایم انسانی و حیوانی گرفته شده عبارت بودند از 675 رس گوسفند، 72000 رس گاو و 61000 رس الاغ و 32000 نفر دوشیزه باکره که از این تعداد نصف اونها به جنگجویان تعلق میگرفت. حقجویان عزیز، چنان که قبلا هم گفتیم مقصد اصلی این کاروان کنعان بود. کنعان سرزمینی بود که فلسطین و اردن امروز رو تشکیل میده. این سرزمین بسیار وسیع و حاصلخیز بود و بنی اسرائیل همچنان که پیشروی میکرد شهرهای حائل بین راه رو که در محدوده اراضی موعود قرار داشتند تا رسیدن به سرزمین کنعان تصرف میکردند. پاره ای از طریق صلح‌آمیز و بخشی رو با قهر و غلبه. دو قبیله از بنی اسرائیل به نامهای بنی روبین و بنی جاد گله های فراوانی از گاو و گوسفند داشتند و با دیدن کشتارها و دشتهای سرسبز جلعاد به موسی پیشنهاد میدن که اجازه بده تا اون دو قبیله به خاطر موقعیت خاص جلعاد که مکان مناسبی برای دامداری و چرای دامها بود در جلعاد ساکن بشند و همراه دیگران به کنعان نیان. و اگر خداوند قرار هست نصیبی از اون سرزمین کنعان به اونها بده، اونها به همین جلعاد قناعت می کنند. موسی وقتی تقاضای سران دو قبیله رو شنید ناراحت شد و گفت شما می خواهید در اینجا ساکن بشید و برادران خودتون رو ترک بکنید تا اونها برای شما بجنگند و کشته بشن. این چه کاری هست؟ چرا بدآموزی می کنید و دل قوم رو خالی می کنید؟ پدران شما هم وقتی به وادی اشکور رسیدند دل به اونجا بستند و خواستند از رفتن به کنعان منصرف بشند و در اونجا بمونند، اما غضب خدا نسبت به عمل اونها افسوده شد و همین رفتار پدران شما موجب شد که هیچ یک از مردان اسرائیلی 20 سال به بالا که از مصر بیرون اومده بود به کنعان نرسند به جز کالیب و یوشع، چون اونها رفیق نیمه راه بودند و خداوند رو پیروی کامل نکردند. حالا شما هم دارید کارهای پدران خودتون رو تقلید می کنید تا بار دیگه غضب خداوند بر شما افروخته بشه و تمامی قوم در اثر کار شما در بیابان هلاک بشه؟ سران دو قبیله پس از شنیدن سخنان موسی قانع شدند و موضوع رو به طریق دیگری مطرح کردند. اونها گفتند بسیار خوب، شما قول این سرزمین رو به ما بده که مال ما باشه تا آقلهایی در این سرزمین برای خودمون بنا بکنیم و زنان و کودکان خودمون رو در اینجا مسکن بدیم و اما مردان ما برای جنگ و تسخیر سرزمین کنعان همراه شما خواهند اومد و در هنگام تقسیم زمین در اون طرف رود اردن دیگه ادعایی نخواهیم داشت، چون که زمین ما در این سوی رود اردن قبلن به ما داده شده. موسی میگه اگر اینطور هست اشکالی نداره. اگر مردان شما در جنگ شرکت می کنند می تونید در اینجا استحکامات و آقلهای خودتون رو برای اسکان دادن زنان و کودکان و احشام خودتون بنا کنید. گرچه موسی می دونست به سرزمین کنعان نخواهند رسید، موضوع رو نزد العازر کنعان و یوشع به عنوان وصیت خودش در میان می گذاره و به اونها سفارش می کنه اگر تمامی مردان قبایل روبین و جاد در جنگ با شما همراهی کردند و تا آخرین مرحله با شما همراه بودند، دیگر از زمین‌های آن سوی اردن نصیبی نخواهند داشت، چون نصیب خود را اینک در این سوی اردن گرفتند. بدین ترتیب هست که عزیزان، قبایل روبین و جاد و نیمی از قبیله منسا زمین‌های خودشون رو در پایین رود اردن و قبل از تصرف کامل ارض موعود می‌گیرند و خانواده‌ها و احشام خودشون رو در اون مکان مستقر می‌کنن و خودشون همراه با بقیه مردان اسرائیلی به راه می‌افتند تا شهرهای دیگر کنعان رو تصاحب بکنند و کوچ ادامه می‌یابد. عزیزان، در این حقیقت شکی وجود نداره که خداوند کارهای عجیبی انجام میده. اما چگونه؟ اگر خداوند در عهد عتیق رأساً وارد عمل میشه و بی نیاز از انسان دریای سرخ رو برای عبور قوم اسرائیل از هم میشه کافه، در جای دیگری هم با به کار بردن ابزار انسانی بنی اسرائیل رو از مصر خارج میکنه. سلاح ما امروز نه شمشیری که در عهد عتیق در دست بنی اسرائیل بود، بلکه کتاب مقدس و محبت هست. ایمانداران دعوت شدند که نور و نمک جهان باشند. ایمانداران دعوت شدند تا نمونه ای از مسیح بر روی زمین باشند. جهان امروز عزیزان تشنه محبت هست و نه جنگ. اگر در عهد عتیق دشمنان خدا تسلیم شمشیر می شدند، امروز هزاران نفر در سراسر جهان سر تسلیم به محبت و مهر مسیحیایی فرود می آرند و با خدا وارد همون رابطه می شند که از ابتدا با انسان داشت. و این رابطه رابطه‌ای بر اساس ارتباط پدر با فرزند هست، یعنی اهل خانه خدا میشیم و از مزیت‌های چنین خانواده آسمانی برخوردار خواهیم بود. و این کوچ هنوز ادامه داره.
وقتی بنی اسرائیل در عربات موآب در نزدیکی اردن اردو زدند، خداوند موسی را فرمان داد به محض حرکت از اردن به سوی کنعان به هر جا که رسیدید ساکنین را از شهرها بیرون کنید، بت‌هایشان را بشکنید و بت‌خانه‌هایشان را ویران کنید و زمین‌هایشان را تصرف کرده در آنجا ساکن شوید، چون آن سرزمین‌ها را به ملکیت شما داده‌ام و زمین را با توجه به جمعیت قبایل بین آنان تقسیم کنید و چنانچه از این فرمان سرپیچی کرده و کسی از اهالی سرزمین‌های تصرفی را اخراج ننمایید، بعدها موجب دردسر شما خواهند شد. این فرمان خدا به یک التیماتوم جدی منتهی شد. چنانچه آنان را از پیش روی خود اخراج نکنید، با شما همان کار را خواهم کرد که با آنان می‌کنم. موسی به خوبی دلایل این فرمان خدا را فهمیده بود. قوم اسرائیل پس از آن کوچ چند ساله تشنه جلوه آن شهرها بودند و خیلی زود مجذوب تمدن و فرهنگ سرزمین هایی می شدند که به تصرف در می آوردند. تمام آن سرزمین ها بت پرست بودند و بنی اسرائیل استعداد و آمادگی فراوانی برای آمیخته شدن با بت پرستان و پرستش بت ها داشتند. خدا این را می دانست که حتی اگر یک نفر بت پرست در میان قوم باشد، می تواند قوم را به بت پرستی ترغیب نماید. گذشته از آن، اگر به کتاب پیدایش و داستان نوح مراجعه کنیم، می خوانیم که نوح سه پسر داشت به نام های سام، هام و یافث. هام جد اعلای کنعانیان است. یک شب که نوح شراب زیادی نوشیده بود، عریان شد و در خیمه خود خوابید.
هام ناگهان وارد خیمه میشه و متوجه میشه که پدرش برهنه است و برای اینکه تفریح کرده باشه میره و برادران خودش رو خبر میده که بیایید وضع پدر رو تماشا بکنید و ببینید چقدر خنده دار شده. اما سام و یافث از این شوخی بیمزه و شیطنت او آزرده میشن و میان ردایی رو روی پدر خودشون میندازن که برهنگی او پوشیده بشه. وقتی که مستی از سر نوح میپره، به طریقی که ما نمیدونیم و شاید سام ماجرا رو به او میگه، متوجه شیطنت هام میشه و اون رو نفرین میکنه و میگه کنعان ملعون باد، برادران خود را بنده بندگان باشد. عزیزان، کنعان نام دیگر هام بود و در حق پسرانش سام و یافث که به رهنگی اون رو میپوشونند چنین دعای خیری میکنه: متبارک باد یهوه خدای سام و کنعان بنده او باشد. خدا یافث را وسعت دهد و در خیمه های سام ساکن شود و کنعان بنده او باشد. به این ترتیب عزیزان، سرنوشت و تقدیر کنعانیان که از نوادگان هام بودند، قرنها پیش در دفتر سررسید خدا ثبت شد. و اون این بود که نوادگان هام بندگان نوادگان سام و یافث خواهند بود. شاید بعضی از شما خیلی تعجب کرده باشید که چطور میشه نوح مست بکنه و اونقدر هم سیاه مست بشه که دیوانه وار لخت بشه و بخوابه. بله، این امکان وجود داره این اتفاق افتاده. ناراحت نشید، نوح شدیداً مست کرده بود و گناهی هم مرتکب نشد، چون هنوز حکمی راجع به مستی و نوشیدن شراب از سوی انبیای خدا صادر نشده بود. در عهد عتیق آیاتی چند در مورد مدح شراب هست که بارسترین اونها مزامیر فصل 104 آیه 15 و اشعیا فصل 25 آیه 6 هست که احتمالاً مواردی شاعرانه هستند و شراب در این آیات تمثیلی از شادی و نشاط هست، اما در کنار اون هم مستی سرزنش میشه. از اون جمله میشه به اشعیا فصل 5 آیه 11 و فصل 28 آیه 7 و همینطور در عهد جدید در افسوسیان فصل 5 آیه 18 اشاره کرد. بله، افراط در شرابخواری از نظر کتاب مقدس نه گناه بلکه عمل قبیحی هست که فکر و ذهن انسان رو از خدا دور میکنه و متوجه لذتهای دنیا میکنه. عزیزان، از قرنها پیش سرنوشت نوادگان هام که همون کنعانیان باشند مشخص شده بود و سرنوشت اونها این بود که بندگان نوادگان سام و یافث باشند. و مهمتر این که وقتی ابراهیم در کنعان بود، خداوند به او چنین وعده میده: به ذریت تو این زمین را میبخشم. و ذریت یا نسل ابراهیم اسماعیل و اسحاق بودند، اما نسل اسحاق مورد نظر خداوند بود و نه نسل اسماعیل. برای اینکه اسحاق پسر موعود خدا به ابراهیم از طریق سارا بود و در حالی که اسماعیل پسر ابراهیم از طریق هاجر کنیز سارا بود، که به ابتکار خودشون به خاطر اینکه بچه دار نمی شدند و می ترسیدند بمیرند و بچه دار نشند، علارغم اراده خداوند صاحب اون کودک می شند، در حالی که خداوند اسحاق رو مدتها پس از اسماعیل و در سن پیری در حالی که سارا یائسه شده بود به اونها می بخشه. به هر حال دوستان عزیز، ردپای کنعان رو می شه به عنوان نمادی از کفر و شرک و بیدینی و شهوت پرستی و جاذبه های موقت دنیا در مقابل اسرائیل، به عنوان نمادی از یکتاپرستی و جاذبه های ابدی ملکوت خدا مشاهده کرد. و قطعی هست که کفر در مقابل خداپرستی پایدار نیست، هرچند که جاذبه های فراوانی در این جهان داشته باشه. خداوند در فرمانی به موسی حدود سرزمین موعود رو برای موسی مشخص میکنه. با توجه به اسامی سرزمین‌هایی که مرزهای کنعان رو تشکیل میدند و اشکال موجود در تطبیق اون اسامی با اسامی امروزی، تعیین اون حدود و مرزها برای دنیای امروز مشکل هست. ولی اونچه که بدیهی و مسلم هست اینه که این سرزمین در محدوده خاورمیانه قرار داشت که دریای مدیترانه مرز غربی اون و دریای مرده یا بحر المیت مرز جنوبی اون بوده و این سرزمین به ترتیب زیر تقسیم میشه. در سمت غربی رود اردن که از وسط این سرزمین میگذره، همونطوری که میخونیم دو قبیله یعنی روبین و جاد و نیمی از قبیله منسا مستقر میشند و نه قبیله دیگه، به علاوه نیم دیگری از قبیله منسا در سمت شرقی رود اردن مستقر شدند. کسانی که از طرف خداوند به مسئولیت تقسیم زمین تعیین شده بودند عبارت بودند از الازر کاهن و یوشع و یک نماینده از هر قبیله. مورد تازه دیگه‌ای که در این قسمت می‌بینیم، تعیین 6 شهر به عنوان شهرهای ملجا یا شهرهای پناهگاه است. فلسفه وجودی این شهرها این بود که هر کس که کسی دیگری رو سهواً به قتل برسونه تا تعیین مجازات در دادگاه صالحه و در حضور قاضی به این شهرها پناه ببره تا ولی دم مقتول رو نکشه. چرا که در کتاب خروج می‌خوانیم که جان به عوض جان، چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. حق جویان عزیز، مجازات کسی که کسی رو به قتل می‌رسوند این بود که توسط ولی دم مقتول کشته بشه. اگر کسی چشم کسی رو کور می کرد، باید کور می شد. اگر کسی دندان کسی رو می شکست، باید دندونش شکسته می شد و بقیه ماجرا. ولی گاه اتفاق می افته که کسی ناخواسته و سهواً صدمه ای به شخص دیگری می زنه یا کسی رو می کشه. چنین افرادی مشمول قانون فوق نمیشن، ولی صاحبان دم یا کسانی که صدمه دیده بودن قادر به تشخیص اینکه قتل و یا صدمه سهواً بوده و یا نه نبودن و بلافاصله حکم قصاص صادر میشد و این برخلاف قانون خدا بود. این افراد به این شهرها پناه می بردن تا در دادگاه منصفانه ای محاکمه بشن و به جرائم و مجازاتهای متناسب محکوم بشن. قائن نیز که سهواً برادرش هابیل رو کشت، توسط خداوند به جایی فرستاده میشه که دست کسی به اون نرسه و او رو نکشن و البته بی مکافات نمیمونه، چون محکوم به محرومیت از حضور خدا میشه. و بعد میخونیم که قائن از حضور خدا بیرون میره، یعنی دیگه قائن از حضور خدا محروم شد و چه مجازاتی از این بالاتر. بعد حکم شهادت توسط خداوند به موسی اعلام شد. بنابراین حکم شهادت یک نفر تنها در محاضر قضایی کافی نبود، بلکه حداقل وجود دو شاهد برای اثبات یک جرم لازم بود. با اعلام حکم و تبصره دیگری بر حکم ارث، کتاب اعداد به پایان میرسه. حالا که قوم بنی اسرائیل پشت دروازه های ارض موعود یا قسمت شرقی رود اردن رسیدند، وقت اون رسیده که موسی به عنوان پیامبر خدا و شخصی که رو در رو با خدا سخن می گفت کتاب شریعتی برای فرزندان و نوادگان قومی که قرار بود در کنعان مستقر بشند و تمامی اراضی رو به تصرف خودشون در بیارن تدوین بکنه، تا بدین وسیله آیندگان بدونن که خدای اونها برای اونها چه کارهایی انجام داده. این دسته از افرادی که حالا به پشت دروازه های کنعان رسیدند، یا در هنگام خروج از مصر هنوز به دنیا نیومده بودند و یا اینکه کودکانی بیش نبودند، چرا که این کوچ مدت 40 سال ادامه داشت و در طول این مدت تمام اون کسانی که از مصر بیرون اومده بودند، خواه به طور طبیعی و یا در حوادث مختلف و یا مجازاتهای خدا مرده بودند و حالا نسل دوم اونها در شرف تسخیر کنعان بود. این نسل و چند نسل که معاصر موسی بودند و هرچند که شرح وقایع را از زبان پدران خودشون شنیده بودند، ولی از واقعی عظیمی مانند اونچه که در مصر اتفاق افتاد یا خروج قوم از مصر یا عبورشون از میان دریای سرخ جز یک رویای دور و بچگانه چیزی در ذهنشون نبود. بنابراین اگر موسی به روال معمولی وفات پیدا می کرد و پدرانشون نیز وفات پیدا می کردند، همه چیز به دست فراموشی سپرده می شد. بنابراین لازم بود موسی قبل از وفاتش تاریخچه ای از اون چه که خدا برای قوم انجام داده برای آیندگان بنویسه و در قالب شریعت یهودا از خودش به یادگار بگذاره. این کتاب، کتاب تثنیه نام داره که ریشه اصلی اون از ثانی هست، یعنی بیان دوباره ای از اون چه که خدا برای قوم اسرائیل انجام داده. بخشی از این کتاب رو یوشع پس از وفات موسی می نویسه. در برنامه آینده به فرازهایی از این کتاب مراجعه خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.